اما به نظر من اصلا خطر اینجا نیست. خطر اصلی جای دیگه است. خطر در اونجاست که این مردم به جای اینکه در محیط برخوردهای صادقانه قرار بگیرن، در محیط بازیهای سیاسی قرار بگیرن. بنده بازیهای سیاسی رو بزرگترین خطر برای این انقلاب میدونم. اگه این مردم دیدن روزنامه های ما عرصه تاخت و تاز بازیگران سیاسی، بازیگران قلم، محافل ما عرصه بازیگران سیاسی، بازیگران سخن، مقامات و ادارات و مؤسسات ما جای بازیگران بازیگران قدرت، اگه این شد بنده معتقدم اون وقت مردم ناامید و مایوس میشن. همه مردمی که به این انقلاب اعتقاد دارن باید تلاش کنن چنین جوی در این جامعه به وجود نیاد. اگرم یک ذره به وجود اومده از بین بره. آقا صادق بیاییم برخورد کنیم با مسائل. این که من به این همه رو صداقت تاکید میکنم چون دیدم مردم حاضرن دو نفر بیان راست و پوسکنده و صادقانه با هم حرفای کاملا مخالف هم بزنن، لذت میبرن. میگه هان توی جامعه ایست که مخالفم راست حرفشو میزنه، موافقم راست حرفشو میزنه. اگه من میبینید اصرار دارم روی اینکه نقطه هایی رو باز و پوسکنده بگم، هیچ کس رو نمیخواهم سرزنش کنم با حرفا، هرگز. من دوست دارم مواضع روشن و پوسکنده در برابر مردم گفته بشه و این مردم آگاهانه بیندیشن انتخاب کنن. بنابراین بنده معتقدم ضامن پیروزی این انقلاب حفظ صداقت هاست و این که مردم اطمینان کنن، اطمینان کنن این آقا رأیش اینه ولو رأیش قبول نداریم، این خیلی خوبه. اون آقا رأیش اینه ولو رأیش قبول داریم، این هم خیلی خوبه. خب بالاخره اون آقای رأیش قبول ندارن لابد اونقدر روشنگری برای مردم میکنه تا یه روزی مردم رأی او رو قبول کنن. اما همش صادقانه. کارهای فریبکارانه، شعارهای فریبنده، اینا رو بگذارن همه کنار، بیایم صادقانه مسئله برای مردم بگیم. این است راه سعادت که ام نجاتو فسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران سلام عرض میکنم، صبح خیر میگم. من سید حسین حسینی هستم. بعد از شنیدن دوباره یه تابلوی صوتی برنامه امروز پارک شهر که مربوط به صحبت‌های شهید بزرگوار، شهید عزیز ما، شهید بهشتی بود، اجازه بفرمایید که وارد بخش گفتگو بشیم. از محمد حسین امیدی عزیز و همکارم در اتاق فرمان هم اجازه میخوام. محمد حسین سلام.
ارادتمند، مخلصم، شنونده هستیم، بفرمایید.
زنده باشید. روی خط تماس تلفنی با استدیوی پارک شهر تهران جناب آقای حسین شریعت مداری هستند، مدیر مسئول روزنامه کیهان. سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز رادیو، صبح بخیر از میکنم.
سپاسگزارم. روی دیگر خط تماس با استودیو جناب آقای محمد عطیانفر هستن، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی. سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و دوستان دیگری که در خط ارتباطشون جناب آقای شریعت مداری هستن. سلام عرض میکنم.
زنده باد. از هر دو مهمان محترم سپاسگزارم که دعوت ما رو در پارک شهر رادیو تهران برای گفتگو پذیرفتن. آقای شهید مداری، با جناب عالی شروع کنم. نمیدونم از صحبت‌های شهید بهشتی در واقع چیزی شنیدین یا نه، روی خط بودین یا نه. اگر که مایل هستید ابتدا راجع به این موضوع صحبت بکنیم و اینکه شهید بزرگوار بهشتی یادآوری میکنن که اگر صداقت در میان باشد خالصه خیلی از مشکلات حل میشه. نظر شما چیه؟
بله، بنده خدمت آقای عطیانفر هم سلام عرض میکنم. برای که ایشون پشت خط هستن. خب بیانات شهید بهشتی تقریبا همیشه ناگوشا بوده، از جمله بیانات اخیرشون که شما توی فایل صوتیتون پخش کردید و من بخشهایی از اون رو شنیدم. طبیعی هستش که صداقت همیشه کارساز و چاره کار هستش. معمولا آدم ها وقتی که صداقت میبینن به طرف سخن صادقانه یا عمل و عملکرد صادقانه جذب میشن و امیدوار هستیم که ما هم در تمام امورمون انشاءالله صادق باشیم و به قول ایشون صاف و پوزکنده با در میدان حضور داشته باشیم.
بله، این نجات و فسد خلاصه خیلی به نظر میرسی که راه گوشست. آقای عطیانفر شما هم لطفا نظرتون رو بفرمایید که بعد من سوالات بعدی رو هم بپرسم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که مرحوم شهید بهشتی بهش اشاره میکنم در این فرازهایی از فرمایشاتشون که به نظر من بسیار همچنین بیشتر به نظر میرسه که خطابشون به شخصیت ها و مسئولینی هستش که مأموریت پیدا میکنن با جامعه خودشون به شهروندان خودشون ارتباط داشته باشن و تکالیفی رو عهده‌دار باشن. صداقت در عمل و صداقت در رفتار و صداقت در کردار از اهم موضوعاتی است که مسئولان در برابر شهروندانشون باید داشته باشن. کمترین خدشه در حوزه صداقت ورزی در حق شهروندان اولین آسیب برای انحراف در جامعه است. در جامعه هستش اولین گرفتاری در ایجاد شکاف توی یک جامعه هستش که میدونن اعتماد بکنن. رابطه صداقت و اعتماد میکرد رابطه دو جانبه است. پیام فرمایشات مرحوم شهید بهشتی بر این استوار هستش که وقتی جامعه مردمی یک کلونی جمعیتی، یک مجموعه‌ای که میان و میخوان زندگی از جهت شرافتمندانه داشته باشن، میان اینها اعتماد میکنن به رهبرانشون، مسئولانشون، به برگزیدگانشون، پاسخ اعتماد به مردم صداقت ورزی با مردم. این کلیدی ترین رکن فرمایشات شهید بهشتی است که ما به شدت در روزگار فعلیمون به اون نیازمندیم.
بسیار خوب. هر دو مهمان محترم به اهمیت صداقت و لزوم رعایتش به خصوص از طرف دولت مردان اشاره کردم. پرسش اصلی اگر در فضای مصداقی بخوایم ورود بکنیم، آقای شریعت مداری، به نظرتون دولت مردان با مردم صادق هستند یا این صداقت در واقع کافی است؟
ببینید، پاسخ این سوال رو بایستی در عرصه عمل دید. خب دولت مردان محترم تغییر میکنه از حیفه مختلف. دولت مردان محترم سخنانی مطرح میکنن، مثلا وعده‌هایی میدن، به موضوعاتی اشاره میکنن و بعد این رو بایستی در عمل تحققش رو دید. اگر بخوام یه ارزیابی مثلا تئوری که جدایی از واقعیت ها داشته باشیم، خب نمیتونیم به اون مقصود برسیم. اما واقعیت این هستش که وقتی که عرصه عمل رو با آنچه که گفته شده و با آنچه که وعده داده شده مقایسه میکنیم، متاسفانه نمره خوبی به برخی از دولت مردان نمیشه داده.
خب فکر میکنی که راه حلش چیه؟ ببینید، برای قبل از انتخابات خب تبلیغات وجود داره، ابزارهای مختلف اطلاع رسانی وجود داره، نامزدها هم وعده و وعیدهای زیادی میدن، ولی بعد از اینکه رأی رو گرفتن به اصطلاح اهرمی از طرف افکار عمومی وجود نداره که بگن که فلانی مثلا فلان وعده رو داده بودی، چرا بهش عمل نمیکنی؟ به نظرتون در این باره چیکار باید کرد؟
ببینید، حضرت آقای فرمودن که رأی مردم حق و ناسه. خب طبعا همینه، یعنی رأی که به صندوق ها میرسن حق و ناس هست و بایستی حفظ بشه و همون گونه که هست خونده بشه و در ارزیابی ها به کار گرفته بشه. خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران سیستم و مکانیزم انتخابات به گونه ای هستش که تغییر این ماجرا ممکنه، یعنی تقلب مثلا فرض کنید امکان پذیر نیست. من نمیگم مثلا یکی با یه شناسنامه مرده نمیره رأی بده، ولی تغییر تقلبی که بتونه در نتیجه تأثیر داشته باشه معمولا امکان پذیر نیست. خب تا اینجا این حق و ناس، این رأی من. اما کسی هم که رأی مردم رو میگیره و بر کرسی مسئولیتی تکیه میزنه، این رأی براش در حقیقت این رأی هم حق و ناسه. ببینید، مردم به چیزی رأی داده اند که براشون مطرح کرده اند. مثلا فرض کنید که اگر وعده ای داده اند و مردم با اون وعده به شخص کاندیدا رأی دادند، خب خواهان و خواستار این هستن که همون وعده هم تحقق پیدا کنه. در غیر این صورت به حق و ناس خیانت شده. چجوری بگم؟ مثل میمونه که مثلا فرض کنید که شما اعلام میکنید که آقایون من هر کسی فلان مبلغ بیاره من میخوام بهش یه سکه طلا بدم، و بعد شما سکه های طلاتون رو پیش فروش میکنید به فلان مبلغ، و بعد وقتی که موعد پرداختش میشه، موعدش میشه که شما باید وعدتون عمل کنید، به جای سکه طلا مثلا سکه برنز میدید، سکه مسی میدید. خب این تقلبه، این در حقیقت نوعی نادیده گرفتن حق و ناس هستش. و من به نظرم میاد ارزیابی این ماجرا خیلی ارزیابی این موضوع خیلی هم دشوار نیست. چرا؟ به خاطر اینی که صفحه صحنه صحنه شفافی هستش. آقایون یا فرق نمیکنه به هر حال، حالا من این دولت رو میگم، مثلا کلا مسئولین قولهای میدن، قرارهای میذارن و وعدههای میدن و بعد باید دیدش که این وعده ها تا چند روزه تحقق بده کرده. طبیعی هستش که برخی اوقات موانعی در راه تحقق وعده هست که به خود اون مسئول یا اون کار دستن به اون کار مربوطه مربوط نمیشه. بله، باید اونا رو هم در نظر گرفت. در مجموع وقتی همه اینا با هم بسنجیم میتونیم به یک ارزیابی تا حدود زیادی دقیق برسیم.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران، با جناب آقای شریعت مداری مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان داریم صحبت میکنیم و حالا هم با جناب آقای عطیان‌فر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که سوالمو از ایشون میخوام پرسید. آقای عطیان‌فر، فکر میکنید که چه مانعی وجود داره که بعضی وقتا یعنی این رو به عنوان پیش فرض عرض کنم که فکر نمیکنم کسی وجود داشته باشه که بگه آقا من خلاصه با وعده و وعید میرم به یک مقامی، به یک قدرتی، به یک صندلی میرسم، بعد خلافش رو عمل میکنم. فکر میکنید که چه مانعی وجود داره که بعضی وقتا این اتفاق نمیفته و برخلاف وعده های داده شده در واقع رفتار میشه؟
ببینید، تو بحث صداقت ورزی ما جامعه، مردم و حاکمیت، ما حداقل توی دو تا سرفصل باید موضوع از هم جدا کنیم. یه وقتی که من در مقام یک فرد، یک شخص که در واقع مسلط بر نفس خودم هستم، مسلط بر رفتار خودم هستم، مسلط بر مناسبات شخصی خودم هستم، یه وقتی که سخن از صداقت ورزی و صحت عمل بین مناسبات فردی یک انسان تعریف میشه، خیلی خوب، خیلی چارچوبش مشخصه و معمولا به راحتی صحیح از دقیق شناخته میشه و مخاطب شما در این رابطه نسبت به شما یک قضاوتی خواهد داشت که آیا شما در رفتارتون، در کردارتون صداقتی داری، صحت گفتارتون بر اون مشخص میشه یا نمیشه. یه وقتی که در معادلات زندگی اجتماعی وقتی ما قرار میگیریم، یک تکلیف و مأموریتی رو مثلا میخوایم عهده‌دار بشیم و در برابر یک مجموعه از مناسبات و مأموریت‌های کلی میخوایم ببینیم چقدر صداقت ورزی داریم.
بله.
که فکر میکنم جهت فرمایشات شما به همین سمته. جناب آقای شهید مداری هم اشارهشون شاید به همین نکته بوده که آیا ما در عرصه فعالیت‌های اجتماعیمون مرز صداقت ورزیمون و صحت عملمون در برابر مردم و مخاطبانمون کجاست؟ این کلیدی ترین نکته است که روش باید تاکید کنم. من فکر میکنم که نوع کسانی که از عزیزانی که خودشون میان در عرصه افکار عمومی ارائه میکنن و میخوان رأی از مردم بگیرن، خیلی به در واقع حوزه مأموریتی که توش وارد شدن توجه نمیکنن. تصورشون به این است که به صفت فردی مثلا مأموریت مهمی بر عهده دارن. من فکر میکنم به خصوص چون که شما سخنه امروزتون رو هم با فرمایشات آقای بهشتی آغاز کردید، این بزرگوار در حد بضاعت و ارتباط که من در گذشته های دور با ایشون داشتم، در قید زمانی که در قید حیات بودن، این بزرگوار خیلی به فعالیت های متمرکز و سازمان یافته و کار جمعی که نوع اسمش رو میگذاشته فعالیت های حزبی اعتقاد داشت. شخصیت هایی که امروز میان خودشون رو عرضه میکنن یک فرد هستن ولی بعد در برابر جامعه در حد یک حزب میخوان قول و قرار بگذارن، در حد یک فعالیت گسترده، و این جزء گرفتاری های اونها هستش و سم مهلک فعالیت و مدیریت اونهاست. در واقع جامعه مخاطب ما در قبل برابر نامزدهای انتخاباتی که خودشون رو عرضه میکنن انتظار دارن که صدق باطن اینها و صدق رفتارشون در برابر حجم انبوهی از مسئولیت هایی باید باشه که طرف میخواد اون اقتدار باشه، در حالی که اون فرد علل قاعده به صفت فردی اگرچه صدق باطن فردی داره اما در مقام اجرا و مسائل اجتماعی ناتوانتر از آن است که بتونه این صدق باطنش و صدق اعتقادش و راست آزمایی رفتاری خودش رو واقع به مردم عرضه کنه.
خب اتفاقا پرسش بعدی آقای عطیان‌فر ببخشید همینه، چرا وقتی که ما میدانیم فردی نه در فضای تحزب حضور داره و نه به شکل فردی میتونه در واقع کار خاصی انجام بده، این اعتماد به نفس درش وجود داره که من شناسنامه‌مو دستم بگیرم برم وزارت کشور، سبابم هم جوهری بکنم، جلو خبرنگارم وایسم عکس بگیرم و بعد خودشو در قامت رئیس جمهوری اسلامی ایران بدانه. میدونین چی میخوام عرض کنم؟ این چه اتفاقی میفته در ذهن فرد که همچین تصوری میکنه؟
ببینید خیلی ما در چون این مقامی نمیتونیم یقه کسی از این چهرهایی که خودش رو مطرح میکنن بگیریم. ما این گرفتاری و آسیب رو اتفاقا در این نقطه باید برگردونیم به مجموعه معادلات و مناسبات یک نظام سیاسی که نباید اجازه دهد که رفتارهای فردی ما اولویت پیدا کنه، اغلبیت پیدا کنه و به هر حال کسی رو در چنین مقامی در واقع اجازه حضور سیاسی بدهد در حالی که مقدماتش رو و نیازهای اولیش رو برخورده است. در این رابطه میخوام اتفاقا تأکید کنم که ما باید این درخواست ابتدا از نظام سیاسی جمهوری اسلامی بکنیم که عزیزان و بزرگوارانی که در موقعیت‌های برتر در نظام سیاسی کشور نشستید اجازه بدهید که رقابت‌های سیاسی، رقابت‌های انتخاباتی از رفتارهای فردی و شخصی خارج بشه و تبدیل بشه به نهادهای مسئول، در واقع نهادهای مسئولش در واقع عرفی جامعه که میشن احزاب. اینها باید شکل واقعی به خودشون بگیره و احزاب رقابت منطقی بکنن. وقتی سخن از یک حزب میکنیم، یک نهادی که ریشه دار تاریخی تاریخمند انسان‌های شریفی در اون مجموعه در گرد هم جمع میشن، کار میکنن، مسئولیت مشترک احساس میکنن، در قبال نظام، در قبال مردم احساس تکلیف میکنن، پاسخگو باید باشن، در قبال حوادث که رخ میده باید جوابگوی جامعه باشن. وقتی چنین شد، اون وقت شما میتونید این قول و قراری که یک فرد به نمایندگی و به عنوان نماد یک جریان سیاسی میاد در عرصه اجتماعی حضور پیدا میکنه و نقش ایفا میکنه، تمامی این حجم انبوهی از این ظرفیت های پشتوانه خودش رو در برابر این اتفاق و این بیان پاسخگو میدونه. حضرت امیر در ابتدای خلافتشون یک جمله بسیار کلیدی دارن. وقتی که به قدرتشون میرسن، در اولین فرمایشی که در استقرار حاکمیت اسلامی خودشون دارن میفرمایند ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم. خیلی این راه خوشاست برای ما. این بزرگوار حضرت امیر اشارهشون به اینی که میگه این گردن من در برابر آنچه که میگویم پاسخ نیست. به واقع میخوان بگن که من اگر در این مسیر گردنم هم رفت اشکالی نداره و آنچه که میگویم و پیامی که منتقل میکنم در برابر تحقق او با تمام قدرت و قوای ایستادم. روزگار
این بالاخره ضمانتی وجود داره برای حرفی که دارم میزنم.
ضمانت فرمایشات امیر شخص خودش.
بله بله.
یعنی من در برابر آنچه که میگویم خودم رو حاضرم فدا کنم.
بسیار خوب.
و همین اتفاقم افتاد. حالا من عرضم این است که اگر ما بخوایم امروز در آینه سیاست، در آینه اجتماع، در آینه رفتارهای جمعی جامعه و حاکمیت این فرمایشات امیر رو تابلو کنیم، انعکاس بدیم، این تکلیف فردی دیگه نمیتونه باشه. یک مجموعی باید پاسخ باشن. از جمله وقتی شما یک نهاد، یک منظومه حزبی و تلاش صادقانه حزبی رو ملاک رفتار و عمل قرار بدید، تک تک افراد هم در درون مجموعه طبیعتاً باید تمام روند رو تحقیق.
متشکرم آقای شهید مداد. لطفاً اگر که نظری دارید راجع به صحبت‌های آقای عطیافه بفرمایید. من اینکه یه چیزی که اتفاق افتاده، لااقل برداشت روزنامه‌نگاری من اینه که انگار که یک مسابقه ای شکل گرفته که هر کی نق بیشتری بزنه، هر کی قره بیشتری بزنه، هر کی در واقع خودش رو در مقام اپوزیسیون نشون بده میتونه که جذب رأی بالاتری داشته باشه. به نظرتون این چقدر در واقع به واقعیت نزدیکه؟
بله، اکثرا ابتدا باید به این نکته که شما فرمودید یه اشاره گذرایی بکنم. خب اگر در جامعه کسانی در عملکردهاشون موفق نبوده باشن، طبیعی استش که وقتی نقدشون کسانی هم سعی میکنن با نقد اونها خودشون رو تثبیت کنن. ولی خب این کار اگر قرارش به این علت باشه، خب طبیعی استش که صادقانه نیست. در حقیقت کسی که نقد میکنه، کسی که از به امری اعتراض داره، خب بایستی رای کارهای مورد نظر خودش رو هم نشون بده و صرف نقد به تنهایی این که خودش یه موضوع دیگری. اما در مورد بایدنات آقای عطیان فرد باید ارز میکنم، بله خب ما ما ولی امروزه فعلا این نهادها نیستن که به صحنه میان. البته در مورد انتخابات عرض میکنم، ولی این که انتخابات طوری باشه که مثلا یک حزب مردم به یک حزب رای بدن یا نماینده یک حزب بیاد، این رسمن چیز نشده، رسمن تری نشده. اما اگر بخوایم به این موضوع اشاره بکنیم، باید بگم که به صورت نانوشته هست. مثلا وقتی که یه نامزدی وارد حرف انتخابات میشه، همونطوری که این روزا هم با این تابلوها وارد میشن، یکی میرید مستقل وارد میشه، مثلا به این معنی که من به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم. بعضی ها هم از طرف یک حزب و گروهی که البته نانوشته است، به طور نانوشته وارد میشه. ببینید، حضرت امیرعلی السلام در ذهن میفرمایند که حق وقتی که قرار هستش که توصیف بشه، دامنش خیلی وسیعه. یعنی آدم ها اگر قابش که درباره حق و حقیقت بحث و گفتگو بکنن، دامنه بسیار گسترده و وسیع داره. اما وقتی که پای عمل به میان میاد، دامنش زیغ و تنگه. اون چیزی که مورد نظره فقط گفتار نیست، بلکه کردار هم هست، اگرچه گاهی اوقات گفتار هم بخشی از کرداره. این مثلا این روزهای خوده همچین وارد بیشتر وارد موضوع بشیم. ببینید، مثلا فرض کنید که گفته میشه که نمایند نامزدها خوبه که برنامه‌هاشون ارائه کنن. بله، این واقعا ضروریه، برنامه‌هاشون ارائه کنن، مردم بدونن با چی طرفن و با کی طرفن. اما برنامه به تنهایی کافی نیست، برنامه باید کنار کارنامه باشه. چرا؟ برای اینکه همونطور که عرض کردم، به قول حضرت امیرعلی السلام، وقتی کسی میخواد برنامه را بکنه، الا ماشاءالله میتونه شعار بده، شعارهایی که معلوم است تا چه تحقق پیدا میکنه و تا چه طرف مورد نظر زمینه و توانایی تحقق اونها رو داره. و این همین امروزه مثلا شما میبینید که رسما اعلام میشه پشت شیشه ها، مثلا تو خیابون انقلاب شما برید پشت شیشه های اکستری از این کتاب فروشی ها هستش که برای شما پایان نامه می نویسن. یعنی شما به جای اینکه خودتون تعریف و کاری بکنید، یه ایده‌ای هستن که یه چیزی، یه مبلغ از شما میگیرن، براتون پایان نامه می نویسن. همه آدما میتونن براتون در یه حرف دیگری برنامه هم بنویسن. ولی این برنامه به تنهایی کافی نیست، باید با کارنامه همراه باشه. کارنامه یا کسی که برنامه ارائه میده، کارنامه ای از خودش از قبل داره، یعنی عملکردی داره که قابل ارزیابی هست. یا اینکه معمولا کسی که عمل کرده قابل ارزیابی نداشته باشه، معمولا وارد نمیشه. اونا هم که وارد میشن خودشون هم میدونن که خیلی، چون من معتقدم بعضی ها نامزدن، بعضی ها نامزد نما هستن. اما اینکه اون نامزد نما به چه علت میان، بعضی ها میان برای اینکه رد بشن، بعضی ها میان برای اینکه نشون داده بشه که مثلا فرض کنید که در کارنامه زندگی خودشون این نکته هم داشته باشن که یه روزی هم نامزد ریاست جمهوری باشه، برن شدن. از این که بگذاریم، در آخره ببینید، نامزدهای انتخابات مخصوصا برای ریاست جمهوری، اینا که از کره مریخ که نمیان، همینجا بودن و عملکردهایی داشتن، باید که عملکردشون مورد ارزیابی قرار بگیره در کنار کارنامه‌اش. وقتی که کارنامه ارائه میده و وقتی که برنامه ارائه میده و اعلام میکنه که فلان اقدام و بهمان کار رو انجام خواهم داد، خب باید ببینیم که ایشون در مسئولیت قبلی که بوده یا در حوزه کاری قبلی که داشته موفقیتی داشته چنین اقداماتی رو یا اقدامات مشابهی رو انجام بده یا نه. اگر اینا کنار هم دیگه باشه، خب طبیعی هستش که مردم میتونن با دید بازتر و با نگاه دقیق تری دست به انتخاب بزنن. اما یه نکته باقی مانده این که اگه کسی قولی داد و به قولش عمل نکرد، خب بله، ما یه راه کارهایی مثلا استیضاح در مجلس و بازرسی ها و غیره داریم. اما منم موافقم با این نقطه نظر آقای اسیافر که در حال باید یک کانونی باشه که قولهای یا وعده های بر زمین مانده و عمل نشده رو مورد ارزیابی قرار بده و از کسانی که وعده‌ای دادن عمل نکردن بازخواست بکنه. البته این بازخواست در همون حد و اندازه و در مقیاس خود کاری بوده که قرار بوده کاری باشه که قرار انجام بشه.
متشکرم از شما آقای شهیدمداری. جناب ارتجان فرد، نکته‌ای اگر هست بفرمایید.
سپاس سپاسگزارم. امیدوارم که اقداماتی که رسانه ملی ما، رادیو، تلویزیون و همه فعالان سیاسی از همه نهلهای فکری، از دوستان عزیزی مثل جناب آقای حسین آقای شریعت مداری، دوستان دیگری در دیدگاه‌های سیاسی مختلف، اینها مبنای گفتگوهاشون، مبنای همین رقابت‌هاشون، انشالله صدق باطن‌هاشون، صدق رفتارهاشون، صدق در کردارشون، امیدواریم که انشالله معطوف به تأمین منویات و مطالبات و توقعات منطقی جامعه اسلامی ایران باشه، مردم شریفمون باشه، تا صبح گفتن به این همه حجم سنگینی از اعتمادی که مردم به اونها میکنن و خودشون رو در واقع با تمام نجابت و قدرت و توانمندی عرضه میکنن و هر آنچه که مطالبه میکنن رهبران ما، مسئولان ما، مسئولان سیاسی در همه اقطاب سیاسی، در قبال این همه نجابت و صداقت و اعتماد، انشاءالله اونها هم با مسئولیت پذیری و با در واقع تأکید بر این که بتونن خدمتی رو ارائه بکنن، انشاءالله همش هدفمند به این سمت حرکت کنن.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، باهاتون خدافظی میکنم. جناب شهید مندری اگر نکته‌ای باقی نمونده با شما خدافظی میکنم.
بنده فقط همین رو عرض میکنم، امیدوار هستم که انشاءالله انتخابات پرشوری داشته باشیم و با شرکت حداکثری. دلم میخواد به این نکته اشاره بکنم که یک تمثیلی هست که معمولا روی پلاکارت ها توی برخی از کشورها روی در هنگام انتخابات و میتینگ ها انتخاباتی می نویسن. یکی از اونها رو که من چند وقت پیش دیدم این بود که آدم های ناشایسته رو افراد شایسته انتخاب میکنن. چگونه؟ با رأی ندادنشون. اگر کنار بنشینن خب طبیعت بشه که اون چیزی که مورد نظرشون هست و ایدئال‌هاشون تحقق پیدا نمی‌کنه. خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران این یک واقعیت تثبیت شده و مورد وثوق هم است که رأی مردم حساب میشه و خونده میشه. بنابراین کسانی که دیدگاه‌های خاصی دارن، نظر خاصی دارن، برای اینکه نظرشون تحقق پیدا بکنه و حتماً در انتخابات شرکت بکنن و رأی خودشون رو بدن. امیدواریم که چنین
انشالله
اتفاقی بیفته و ما انتخابات پرشور رو حداکثری داشته باشیم.
سپاسگزارم. با هر دو مهمان گرامی خدافظی میکنم. شنوندگان پارک شهر رادیو تهران، گفتگوی زنده ما رو شنیدید با جناب آقای شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، و آقای عطیان فر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی.